نداشته باشم ولی هزینه نکنید.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره خصوصی سازی آموزش عالی در ایران صحبت کنیم و به بررسی این موضوع مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امشب مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتون هست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. شنوندگان عزیز برنامه علمی رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به استودیو ما. در خدمت دو عزیز بزرگوار هستیم در استودیو، جناب آقای دکتر رضا مهدی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان گرامی، مردم عزیز ایران و عوامل محترم برنامه و مجری خوب جناب آقای فردوسی عزیز سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم، وقت بخیر عرض میکنم. تشکر میکنم از عوامل محترم این برنامه بابت اهتمام به علم و فناوری و آموزش عالی کشور و آینده جوانان و آینده کشور عزیز. امیدوارم گفتگوی علمی مفیدی باشه و نوری بر آموزش عالی انشالله بتابونیم و شناختی از آموزش عالی برای همه ایجاد کنیم به امید خود. در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم از شما. و جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران، رئیس محترم سابق دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. منم اجازه بدید عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمت شما و همکاران شما و شنوندگان محترم شما. ان شاءالله که گفتگویی باشه برای اینکه سیاست‌گذاری مناسبی در حوزه آموزش عالی، علل خصوص آموزش عالی خصوصی در کشور داشته باشه.
سپاسگزارم. عرض سلامی هم داشته باشم به همکار رسانه‌ای خوب خودم، آقای آرش آذردرخش. آرش سلام، خیلی خوش آمدی به برنامه امشب گفتگو علمی.
با نام یاد خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای فردوسی عزیز، همچنین مهمانان گرامی برنامه امشبمون در خدمت شما هستم. امیدوارم که این برنامه مستمر ثمر قرار گرفته باشه.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر صالحی با شما آغاز بکنیم.
در خدمت شماست.
حضور شما عرضم. خب موضوع بحث بررسی خصوصی سازی آموزش عالی است. با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی و بعدش اون بحث دانشگاه‌های غیر انتفاعی و علمی کاربردی و پیام نور، خب بارق‌های امیدی ایجاد شد بر اینکه خب داره خصوصی سازی صورت میگیره. بعضی میگن هنوز موفق نبودیم، عملکرد ضعیفی داریم. بعضی میگن نه، داریم خوب پیش میریم. دوست داریم نظر شما عزیزان و بزرگواران که به صورت مستقیم در بحث آموزش عالی دخیل هستید بداریم. در خدمت شما هستم.
بسیار سوال خیلی خوبی هست. ببینید که این از چه زاویه‌ای نگاه بکنیم خصوصی‌سازی آموزش عالی. این چیزایی که شما برشمردید، دانشگاه آزاد، دانشگاه علم کاربردی، اینا از دیدگاه من آموزش عالی خصوصی نیستن.
درود بر شما.
یعنی آموزش شبه دولتی است. دانشگاه، ببینید، دانشگاه خصوصی به معنای اینی که خودش هیئت و منای مستقلی داره، اختیارات ویژه‌ای داره، ضوابط قانونی کاملا مشخصی داره، فرصت‌های توسعه‌ای وجود براش وجود داره و تعریف شده هست. مدل خصوصی رو من در آموزش عالی ایران ملاحظه نمی کنم. اگر صرف تعریف ما این باشه که خصوصی جایی که شهریه براش داده میشه حتما خصوصی است، این نه، این تعریف درستی از خصوصی‌سازی نیست. در حقیقت ما اکثر بخشای دولتیمون هم، آموزش عالیمون هم، اگر شما دقت بکنید میبینید شکلای خصوصی‌سازی رو به شکل شهریه داریم. الان تا اونجایی که من میدونم چیزی حدود 80-85% دانشجویان کشور دارن شهریه پرداخت میکنن. یعنی دقیقا بخش آموزش عالی دولتیمون در دقیقا سرویس و خدمات رایگانی که طبق قانون اساسی باید اتاق بشه متاسفانه کمتر صورت میگیره و دقیقا نهادهای، یعنی دانشگاه های دولتی دارن پول میگیرن. شکل دانشگاه به اعتقاد من دولتی است، منتها شهریه توسط دانشجو پرداخت میشه. و شکلای دانشگاه‌های خصوصی که ما دو تصورمون هم هست، مثل دانشگاه‌های غیر دولتی و غیر انتفاعی، اونها هم حتی خصوصی نیستن، شبه دولتی هستن. دانشگاه علم و کاربردی کاملا دولتیه، مدیرش دولتیه، کارمندش هم دولتی است، منتها در حقیقت یه فرصتی به بعضی از اعضای هیئت مؤسس داشت اعطا کردیم که در حال مشارکت کنن در آموزش عالی. نه، سازوکارهای دقیقی به شکل آموزش عالی خصوصی ما تو کشور به اون صورت نداریم. مثلا من دانشگاه خصوصی تو ذهنم هست، مثلا آمریکا. به تعبیر من ما آموزش عالی خصوصی به اون تعریفی که به حال ازش در دنیا وجود داره به عنوان یک نهاد مستقل در حقیقت خارج از دولت که میتونه آموزش عالی ارائه بکنه و به حال ضوابط قواعد قانونی هم برای نظارت و این چیزاش هم وجود داره، تو اون شکل آموزش عالی خصوصی رو من در دیدگاه خودم در کشور نمیبینیم. فقط از باب پرداخت شهری به این معنا معنای کاملی هم نیست.
درود بر شما آقای دکتر صالحی عمران. خب آقای دکتر رضا مهدی، صحبت جناب آقای دکتر صالحی رو شنیدیم. خب صحبت بسیار درستی هم هست. یعنی ما الان فقط صرف این که بگیم که یک دانشگاهی داره شهریه میگیره، خب با تعریف دانشگاه خصوصی خیلی به قولی نمیخونه، حالا حداقل بگیم به معنای واقعی کلمه نیست. و مثالی هم زدن و خب قطعا همه هم میدونیم اگر واقعا دانشگاه بیاد خصوصی بشه و تمام تمرکز خودشون رو بزنن رو بحث علمی و تربیت حالا دانشجو، هیئت علمی، خب قطعا موفق هم میتونن بشن، شاید اصلا تو رنکینگ هم خیلی بالاتر هم بیاین. علت این که ما هنوز نتونستیم این بحث خصوصی سازی آموزش عالی رو به صورت موفق، حالا بگیم پایریزی درست بود ولی به صورت موفق هنوز ادامه نتونستیم بدیم و به قول آقای دکتر صالحی موفق نبودیم، علتش چیه؟ شما از این زاویه محبت کنیم برای ما بفهم.
بله چشم. من یه آمار کوچیک خدمتتون عرض کنم تا معلوم بشه که این حرفای ما مبناش چیه. در واقع شما اگه نگاه بفرمایید کل دانشگاه‌های عمومی تابع وزارت علوم حدود 20% دانشجوهای ما تشکیل میدن، طبق فرمایش آقای دکتر صالحی عمران تقریبا همینان که فقط شهریه نمیدن. میخوام بگم شهریه پردازی به چه صورت هست که اشتباه هم بعض ما اینا خصوصی هم میگه. پیام نور نزدیک 13% دانشجوهای ما دارن. اگه بخوام رو کاغذ بگم خصوصی هم بعد 13% میشن خصوصی، در صورتی که اصلا خصوصی نیستن، کاملا دولتی هن. فقط از جیب خانواده ها و دانشجو در واقع خرجشون رو در میارن. علم کاربردی نزدیک 7% دانشجوهای ما داره که تقریبا این هم بعضیا به عنوان خصوصی فرض میکنن، ولی آقای صالحی عمران فرمودن که این هم خصوصی نیست. این یا شهریه پردازی، یعنی از بند ناف دولت در واقع خودشون رو جدا کردن، رفتن در واقع از طریق خانواده ها تامین مالی میشن و به این معنا. اگه بخوام یک کلمه یا یک جمله راجع به این که چه بخشی از آموزش عالی ایران خصوصی شده به زبان آمار عرض کنم، همون مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی دیگه این دیگه تقریبا میشه گفت حدودا خصوصی هن دیگه، یعنی درسته مقررات دولتی کنترل دولتی ولی عموما
بخش تو میون کلامتون بعضن دیدیم عضو هیئت امناشون باز هم
توسط
دولت یا افراد دولتی یا وابستگی های دولتی هم
میخوام رو کاغذ فرض کنیم. من گفتم رو کاغذ فرض کنیم اینا خصوصی هن، مثلا آمار بدیم اینا رو کاغذ، حتی اکثر 8% آموزش عالی ایران اینا هستن، یعنی 8% دانشجوهای در واقع تابع نظام آموزش عالی ایران همینا هستن. بنابراین در بهترین حالت روی کاغذ اگه همه چیزم فرض کنیم که خصوصیان، 8% آموزش عالی به خصوصی است، بقیه‌اش هر چی هست در واقع یک نوع شهریه پردازی است. حتی دانشگاه دولتی هم الان دارن این رو به شکل‌های شبانه، نمی‌دونم به شکل‌های پردیس‌ها، به شکل‌های مختلف این در واقع پول رو می‌گیرن. من داشتم دیشب مطالعه می‌کردم در واقع آمار آموزش عالی رو، حدود بیش از 65% دانشجوی کشور ما شهریه پردازن، ولی حتی اکثر گفتم 8%شون خصوصی به معنی که حالا شما باز اینم قبول نداری حساب میشن، یعنی کمتر از در واقع 35% دانشجوی ما خلاص از هزینه و شهریه و اینا در واقع در دانشگاه های ما دارن تحصیل میکنن. من میخوام جواب سوال شما رو اینجوری داشته باشم که منطق ورود بخش خصوصی در واقع از اولم منطق درستی نبوده. ببین هر حوزه ما میخوایم بخش خصوصی رو وارد کنیم، منطق اون رو رعایت کنیم. ببین خودروسازی منطق خودشو داره، کشاورزی منطق خودشو داره، نمیدونم آموزش هم منطق خودشو داره، یعنی یک اهلیت بسیار سطح بالا با یک سرمایه قابل اعتماد و مناسب با حمایت دولت، اینا باید همزمان ترکیب بشن تا آموزش عالی خصوصی یا در واقع ورود بخش خصوصی اتفاق بیفته و همچنین اقتصاد مقیاس درش رعایت بشه. همین 8%ی که عرض کردم بین مؤسسات مختلف توزیع شده، اصلا اقتصادی نیست، یعنی با این تورم و با این وضعیت جامعه که ما در هزینه ها داریم واقعا قابل چیز نیست. بنابراین اون چیزی که تعریف شده از اول به عنوان بخش خصوصی یا ورود بخش خصوصی، در یک کلام میخوایم بگیم در واقع سرریزه در واقع دانشگاه های دولتی. موقعی که ما دهه 70 نمیتونستیم در واقع آموزش عالی دولتی ما، دانشگاه دولتی ما جواب بدن، اینو درست کردن و همچنین جبران کمبود ظرفیت اینا، این رو ما می‌خواستیم، یعنی یک راه حل راهکار میانبر می‌خواستیم تامین کنیم که بچه‌های مردم در واقع در پشت کنکور نمونن، علاف نمونن، بیان آموزش عالی، یعنی پشت خط نمونن. برای اون درست شده، ولی واقعا حمایت لازم نه از طرف دولت به اون معنا انجام شد که اینا بتونن رشد کنن، زیر ساخت درست کنن، امکانات در واقع کیفی لازم ایجاد کنن، نه اون بخش خصوصی که وارد شده بوش با منطقه در واقع آموزش عالی وارد شد. ببین آموزش عالی آقای صالحی عمران خیلی استاد بنده است، خیلی بهتر از من میدونن، یک کالای عمومیه، یک خیر عامه است، یک منفعت جامعه است. هیچ بخش خصوصی نمیاد ثروت خودش رو در واقع در اختیار این بخش قرار بده، باید حمایت بشه، باید در واقع در اختیارش منافع دیگه قرار بگیره، حمایت‌های انجام بشه تا بتونه در واقع وارد بشه. هیچ موقع چنین کاری اتفاق نیفتاده و اونایی هم که وارد شدن در حد شهریه بگیریم و یه کاری انجام بدیم. شما نگاه کنن مؤسساتی ما داریم 30 سال 25 سال عمر دارن، شما نگاه کن چه امکاناتی برای دانشجو دارن. حتی یه دونه در واقع نمیدونم یه بعض جا نگاه کنی یه دونه ظرفی که بهش اونجا غذا گرم کردن برای دانش نمیتونن تامین کنن، استاد خوب نمیتونن تامین کنن، نمیدونم یه امکانات رفاهی حداقل، یک امکانات خدمات فنی یا اصطلاحا رفاهی کوچیکم نمیتونن تامین کنن. چرا؟ چون حمایت نشدن و نمیتونن این کار انجام بدن. وقتی ما میگیم خصوصی، متاسفانه اینجوری شکل میگیره در ذهنمه که بخش خصوصی ماشینشو خونهشو بفروشه بیاره مثلا خرج. نه، اینجوری نیست. خصوصی به معنی اداره حکمرانی خصوصی هست، بنابراین امکانات میتونه کاملا دولتی باشه. مثلا میگم اگه مثال بزنم و کسی بر نخوره، پس ما میخوایم دانشگاه جامعه علم کارده خصوصی اداره کنیم، خب همین رو باید پکیج کنیم، آماده کنیم، بسته‌بندی کنیم، بدیم به یه مدیریت خصوصی این اداره کنیم، نه اینکه این بیاد از اول ساختمون بسازه، نمیدونم کارگاه بسازه، استخدام کنه. یا پس اون که به عنوان مثال مثلا یکی از دانشگاه‌های بزرگ استانی یا تهران رو بخوایم واگذار کنیم بخش رو، چه ایراد داره واگذار کنیم اداره اون رو، حکمرانی و مدیریتش رو، ولی باید دولت کمک کنه. کدوم بخش خصوصی میتونه مثلا بیاد دانشگاه تهران رو به سرمایه خودش اداره کنه؟ با این وضع تورم بعد چند سال که بیچاره میشه، از بین میره کلا. بنابراین هدف از خصوصی‌سازی اداره کارآمد و اثر بخش آموزش عالی هست، نه این کمه هزینه ها را چیز بده. چون این منطق حاکم نبوده، خصوصی‌سازی به معنا شکل نگرفته و با این منطق شکل هم نخواهد گرفت. شما نگاه کنید مؤسسات ما نسبت به گذشته بعدشون خود بدتر هم شده خصوصی ها. یعنی شاید 5 سال پیش 10 سال پیش وضعشون بهتر از حالا بود، الان یه خود وضع اقتصادیشون، وضع رفاهشون، وضع حتی گرفتن دانششون بدتر شده. میخوام برگردم به جامعه. شما نگاه کنید کدوم بخش خصوصی یا کارفرمای حاضر فرسون که از بخش خصوصی ما مثلا دانشجو رو به راحتی جذب کنه؟ این نشون میده که خب این کارساز نبوده دیگه. کدوم رنکینگ بین المللی هست که دانشجوهای خصوصی ما اونجا رتبه داشته باشن؟ حتی یه دونه، نمیگم که حالا 10 تا 100 تا، یه رنکینگ پیدا کنم که یکی از بخش خصوصی ما اونجا رنکینگ داشته باشه. نداریم. این نشون میده که خب کار خیلی موفق پیش نرفته دیگه. البته تلاش زیادی انجام شد، همکاران خوب در بخش خصوصی ما، مؤسسات خوب، مدیران خوب تلاش کردن، ولی چون منطقه درستی نبوده به نتیجه مثبت نرسید.
درست. درود بر شما آقای دکتر مهدی. آقای دکتر ساله عمران، خب ما ببینیم از یک نگاه دیگه، آقای دکتر مهدی فرمودن که خب اصلا این که میگیم دانشگاه خصوصی، این نه این که مثلا یک نفری بیاد همه زندگیشو بفروشه بخواد دانشگاه اداره کنه به در سطح مثلا دانشگاه تهران، حالا که خب اصلا خب تقریبا میشه گفت غیر ممکنه، ولی میشود یه نگاهی داشت. بیا میگیم آقا به قول آقای دکتر مهدی دولت حمایت بکنه، حالا جا رو در اختیار بذاره، حمایت اولیه، تجهیزات و و و، یه تعدادی از اساتید هیئت علمی دانشگاه که اصلا هیچ وابستگی دولتی ندارن، خب جز نخبگان هستن، حالا پی اچ دی نمیدونم فوق پی اچ دی، بیان 5 تا 10 تا 15 تا عضو هیئت امنا، هیئت علمی و چیز اون پایه‌گذار اصلی اون دانشگاه باشن، بدون هیچ گونه حالا سابقه بگیم وزیر بوده باشن، قبلا معاون وزیر بوده که بخوام بگیم که آقا دارن از ارتباطات و رانت ها استفاده میکنن، مثلا بیان با حمایت های دولت، یک سری حالا عرض کردم حمایت هایی که برای جا و اینا، بالاخره حداقل یه ساختمون 4-5 طبقه با 30-40 تا کلاس بالاخره میخوان دیگه، اینا بیان عرضم به حضور شما در اختیارشون بذارن و اون وقت این 10-15 نفر هیئت علمی که میان میشن هیئت مدیره یا هیئت امنای اون دانشگاه، اون وقت سیس بدون دیگه، حالا فقط بحث حمایت های دولت رو، ولی دیگه بدون دخالت های دولت بیان مثلا شروع کنن به برنامه ریزی، پای ریزی آموزشی، مثلا بگن بر این اساس، بر این اساس، و حالا وزارت علوم هم نیاد بگه آقا من باید نگاه بکنم ببینم شما بر اساس مثلا نظریه من دارید اینو الان به قول معروف پای ریزی میکنید، سیستم نمیدونم آموزشیتون، منشور آموزشی شما الان برخلاف ماست، نه، ولی نهایتا این دانشگاه تأسیس بشه و اداره بشه. آیا چنین چیزی امکان داره اساسا در ایران یا خیر؟ در خدمت شما هستیم.
ببینید بذار من یه نکته بازتر بکنم. ببین دلایل این که آموزش عالی رو اینقدر تأکید میکنن در جوامع مختلف، کشورهای مختلف، دانشگاه ها، مراکز آموزشی، سیستم های آموزشی اینقدر مورد حمایت بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هست، دلیل اصلیش اینه که حقیقت این نوع خدمات جزء نکات کالاها و خدماتی است که کالاهای در ذاتش تو اقتصاد جزء کالای
عمومی قلمداد میشه، مثل امنیت، مثل بهداشت، مثل آموزش. وقتی کسی این خدمات رو ارائه میکنه، همه میتونن ازش بهره‌مند بشن. به عبارت به زبان اقتصادی ها، یه اکسترنالیتی یا آثار خارجی داره. معمولا سیستم های آموزشی دانشگاه ها اینها هم جزء مؤسساتی که اکسترنالیتی یا آثار خارجیش زیاد، یعنی تبعات زیادی. شما یه پارکی که میسازی میتونه به حال به هوای تمیز یک شهر، نه یک فرد خاص که حالا میشه کالای خصوصی، یک نیاز خاصی رو برآورده بکنه، میتونه کلی خدمات بشه. یا بهداشتی رو که فراهم میکنی، واکسن را مثلا تزریق میکنی، این باعث میشه که سایرین هم بتونن استفاده بکنن. ذاتش جزء ذات کالاهای اومیس، به همین خاطر میگن دولت ها باید سرمایه‌گذاری بکنه. حالا تو این کالایی که تو این خدماتی که ماهیتش اینجوریست، یک بخش خصوصی یا تعداد افرادی حاضر به سرمایه‌گذاری تو این بخش هستن، سوال اینجاست آیا باید تشویق کرد یا باید ممانعت کرد و مخالفت؟ یعنی سوال خیلی مهمی است، تعبیرش فهمش خیلی پیچیده نیست. اگر فکر میکنید دانشگاه تراز اول دنیا شو، تو آمریکا بری، شما تو انگلیس بری، که 40% آموزش عالی تاپ دنیا در این دو تا کشور وجود داره، بسیاری از بخش‌های آموزش عالیشون آموزش عالی خصوصی است. دانشگاه تاپ اونا خصوصی است، اصلا شما تصورش هم نمی‌کنی. ولی در حقیقت این فرصت در حقیقت ایجاد این دانشگاه با حکمرانی مستقل رو دولت فراهم کرده برای بخش‌های خصوصی. اون حکمرانی مستقل خیلی مهمه، بدون حضور، نکته که شما تو لابلای صحبتت هم بود. یعنی وقتی میگیم حکمرانی مستقل، اینه که این دانشگاه هیئت امنای مستقلی برای خودش داره. البته سیستم های نظارت و قانونی همه دنیا هست و نظارت میکنن، تضمین کیفیتش رو بررسی میکنن سر جا خودش، ولی دخالت در همه امور اداره اون نهاد نمیکنن. حکمرانی مستقلیت و معناشون مستقل، میتونن قواعد کلی گذاشته بشه ولی دخالت به اون صورت نه. چقدر آموزش عالی ما تونست این کار کرده؟ مثلا وقتی میگیم یه حکمرانی مستقل، به ذهن من میرسه که اینا جذب هیئت علمیشون باید مستقل بشه. کجا در دانشگاه های غیر انتفاعی و آزاد جذب هیئتشون مستقله؟ همه رو باید تو سایت دولتی و دولت بیاد نظارت بکنه. یک دانشگاه خصوصی میخواد یک وزارت علمی جذب بکنه، یک سال نیم طول میکشه تا یک وزارت علمی وارد دانشگاه بشه. یک نخبه علمی مثلا سرکلش پیدا شده که در همه دنیا بری سقیلی سریع اون نخبه علمی رو میتونن جذب کنن، رئیس دانشگاه، هیئت امنای دانشگاه، هیئت جوری دانشگاه، بیان تصمیم میگیرن آیا این را این شرایط تو کشور خودمون فراهم کردیم که شکل بگیره. نه، میگه همه جا ما باید بفهمیم که مثلا بدونیم که هیئت علمی چی جذب میشه. پذیرش دانشجو، کی پذیرش دانشجو میکنه؟ این هم یه نکته است، در اختیار بخشای دولتی نیست. من اگه میگم بخش خصوصی آموزش عالی تو کشور نداریم، من این شاخص ها و این نکات رو میبینم. یا توسعه رشته، حذف رشته، ایجاد رشته، تکمیل رشته، کجا در اختیار بخش خصوصی است که میتونه امکان بکنن؟ اینم وجود نداره. یا مثلا بررسی میکنیم شاخصای دیگه ای رو هم که ما جزء حکمرانی مستقل میدونیم، مثلا قراردادهای بین المللی. دقت کردی؟ قراردادهای بین المللی، ارتباطات بین المللی با دانشگاه مختلف، اینا میتونن نظارت کنترل سر جا خودش باید وجود داشته. هر کشوری به حال منافع ملی و مسائلی داره که باید حواسش جمع باشه. ولی کجا دست دانشگاه ها رو باز کردیم که دانشگاه های خصوصی به اون صورت در کشور ما صورت؟ به همین خاطر من اصرار دارم که ما دانشگاه خصوصی وجود نداره. حتی دانشگاه غیر انتفاعی هم که دقیقا شکل خصوصی است، نه، اینا غیر انتفاعی هم. این کلمه غیر انتفاعی خصوصی یعنی اینکه تمام اینا توسط وزارت علوم و شورای انقلاب فرهنگی یا نهادهای تحت کنترل جذب هیئت علمیش، پذیرش دانشجوش، همه این شاخصایی که عرض کردم، هیچ چیز، فقط تن شهریه دارن پرداخت میکنن. لذا ما خدمتتون عرض بکنم که به اون صورت دانشگاه خصوصی خاصی وجود نداریم و کشور ما انگار همیشه دولت بعض از اختیاراتش رو انگار که میخواد واگذار کنه به بخش خصوصی، انگار یه مقداری نگرانه. یعنی همه امور ما رو هی سعی میکنیم دولت نظارت داشته باشه. یعنی یک مانع فرهنگی و دقیقاً یه دید نگرشی در سیاست گذاری رو من علتش میدونم. انگار تو نگرش سیاست گذاری این کشور فرصت انگار نمیخوایم بدیم برای بخش خصوصی. به نظر من بازم تاکید میکنم آموزش عالی مثل بسیار از دستگاه کالاهای جزء کالاهای عمومی قلم داد میشه و باید تشویقی و مقررات، ضمنی که من تاکید در اصرار دارم این مقررات و قوانین و ها کلام باید گذاشت کلی باید گذاشته بشه، ولی دست و پای بخش خصوصی برای توسعه علم و دانش و فناوری که اینو بعدا با هم رقابت میکنن، یعنی خود اون بخش خصوصی میدونه سود بخش باید باشه، ارزم یه ویژگی، یعنی کار در بخش خصوصی متفاوت از دولتی، اون سازگار خاص خودش داره و بخش خصوصی که اگر محدودش نکنیم خودش میفهمه که باید کیفیت خودش حفظ بکنه، یه سری اصولی رو تو آموزش عالی باید رعایت بکنه چون میخواد دوام بیاره. الان دانشگاه ها تو کشور تو دنیا رقابتن، اصلا من پیش بینی می‌کنم خیلی از دانشگاه های ما 7-8 سال دیگه دانشگاه ایران اصلا وجود خارجی نخواهند داشت، بخاطر اینکه آموزش های مجازی و تکنیک های فناوری نوین انقدر دخالت کرده که دانشگاه های خارجی دنیا جای، اتفاقا من نگرانم جای این دانشگاه های دولتی خوبی که الان هم داریم خواهیم گرفت. وقتی یه دانشگاهی که میشه با شیوهای یه خانواده میبینه، یه دانشجویی میبینه که میتونه از یه دانشگاه معتبر جهانی از به صورت مجازی یا از راه دور یا واسطه از فناوری هایی که بعدن الان به وجود اومد بعدن به وجود مدرک بین المللی رو کسب بکنه که تبدیلش میکنه به یک نمیدونم پاسپورت ملی و بین المللی و بعد تو بازار کارم کارفرما از اعتبار کافی برخورداره، در حقیقت این دانشگاه دولتی هم اگر، یعنی ما توجه این حواسمون به تحولات آینده نیست، به نظر من یک بخشی رو باید با این اختیارات ویژه به بخش خصوصی تو این کشور داد تا آسیب هایی که 7 8 سال دیگه نصیب آموزش عالی کشور میشه من پیش بینی میگم اتفاق میفته، که الان هم کرونا این رو در حقیقت به ما چه میشه به ما نشون داد، میتونه دردسر زیاد آموزش عالی ما در آینده داشته باشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر صالحی عمران عزیز و بزرگوار. خب بریم به سراغ آرش آذردرخش عزیز. آرش جان چی برام آوردی؟
خب با من تو سین جان، من یک تحلیلی رو بر روی یه مقاله‌ای زده بودن که خب خیلی هم دوستان ازش استقبال کرده بودن. بله، تو این گزارش مقاله ایطور اومده بود که با توجه به گسترش خصوصی سازی در آموزش عالی و ظهور انواع دانشگاه پولی در کشور، ضرورت پژوهش و شناسایی آثار خصوصی‌سازی بسیار حائز اهمیت هستش و تحقیقات هم نشون داده بود که نتایجی که به دست اومده بود علارغم خصوصی سازی، به اصطلاح میشه گفتش که گسترش بیرویه خصوصی سازی در آموزش عالی و اهمیت اون، سهم پژوهش در این حوزه رو خیلی کم کرده. از بین آثار مثبت آموزش عالی، همونطور که مهمانان عزیزمون هم با اون اشاره مستقیم و غیر مستقیم کردن، جلوگیری از تمرکز گرایی و افزایش مشارک مردم در امور مختلف بوده، کاهش فشار مالی دولت هستش و رشد به اصطلاح مراکز موجود، افزایش دانش آموختگان بیکار و کاهش کیفیت فرآیند آموزش و طبقاتی شدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، که با توجه به اون شهریه هایی که به اصطلاح ما اشاره ایم که شده 65% دانشجوامون شهریه بگیر هستن و شاید هم این آمار فرق داشته باشه و عددش رو به بالاتر باشه. رشد کم خصوصی آموزش عالی و مدرک گرایی و تقلب و فساد آموزشی و چه به علاوه مشکلات ساختاری رو در راه اندازی دانشگاه‌های خصوصی مطرح کرده بود که خب این خیلی میتونه برای ما مهم باشه، ولی خب تجربه تاریخی در زمینه آموزش در ایران حاکی از اونه که با من دوستان جان از اداره این مدل آموزشگاه‌ها به شیوه خصوصی و تاثیر و گستردگی آموزهای دینی مثل وقف و خیرات در این حوزه هستش که خب بالاخره از سوی هم خصوصی‌سازی در اصل 44 قانون اساسی مطرح هستش و سیاست توسعه آموزش عالی خصوصی با توجه به مبانی اسلامی در برنامه‌های سوم و چهارم هم وجود داشته. در خدمتتون هستم.
ممنونم ازت، متشکرم، سپاسگزارم آرش آذردرخش عزیز و بزرگوار. خب آقای دکتر مهدی، ببینید اساس این که خب ما تاکید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در اول انقلاب حکومت اسلامی و تاکیدات میتونیم بگیم تاکید مؤکدی که مقام معظم رهبری دادن بر بحث آموزش عالی و عدالت آموزشی که خب الان آرش عزیز هم بهش اشاره کرد. خب ما الان با توجه به همین صحبتایی که جناب علی و آقای دکتر صالحی عمران داشتین، اگر بخواد به همین منوال پیش بره که فقط خصوصی سازی رو گرفتن شهریه بدانیم، خب دیگه اصلا با عدالت آموزشی تقریبا دیگه آروم آروم باید خداحافظی بکنیم. و آرش هم گفتش که دیگه تقریبا چند دستگی و فقط هم بحث ثروتمندان میتونن دیگه بیان وارد بحث آموزش بشن. چیکار باید کرد الان مثلا شما میخواین راهکاری بگیریم هم خصوصی بشه که بحث ارتقا بیاد بالا، ارتقا علمی، هم این که سیستم هزینه ایش یه جوری باشه که برای خانواده ها با این شرایط خیلی ایجاد فشار نکنه؟ چون بالاخره میدونید حالا فقط بحث شهریه نیست، بالاخره اینا تجهیزات دارن، لوازم دارن، وسایل دارن، هر کدوم کتاب داره، داستان داره، بالاخره هر کدوم از این هزینه جدا داره. در خدمت شما هستم.
خب اتفاقا توصیف خوبی همکار شما داشتن، از آقای صالحی عمران تشکر میکنم که اون بحثای عمیقی رو راجع به حکمرانی فرمودن. اتفاقا نقطه ضعف همون حکمرانی است که الان